مجله خبری.
کمیته ساختمانی تاجیکستان میگوید که برای پیشگیری از بحث و دعوا میان مشتریان و شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه نظام نوی راه اندازی کرده است تا مردم پیش از خرید خانه قانونی بودن کار شرکت‌ها را سنجند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در هفته‌های اخیر شکایت زیاد مشتریان در پایتخت رسانه‌ای شد که میگویند شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختند یا بنا را تا آخر نمی‌سازند. بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه موضوع اساسی نشست خبری کمیته ساختمانی و معماری تاجیکستان بود. سوال اساسی خبرنگاران این بود که چرا تا حال بعضی شرکت ها یک خانه را به چند کس می فروشند. سمی عزیزیان سرمعمار شهر دوشنبه 29 ژانویه در پاسخ به این سوال گفت:
این مسئله اگر از جانب شهر دور کوربه رفته شود است، خب اگر شما طرف تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی دیده باشید، در تمام شهر پارکور زده شد. دل خوش شهروند می تواند طرف پارکور وارد شود و این منبع رسمی یکونه است که از اونجا قویدی کدام شرکتی باشد معلومات دست هست کنند.
در این مخزن تمام معلومات درباره شرکت‌های ساختمانی در پایتخت از جمله کدام اجازتنامه داشتنی آنها ذکر شده است. اگر شرکت با رنگ سرخ اشاره شده باشد خانه خریدن از آن توصیه دادن نمی‌شود. اما مشتریان میگویند که مشکلی اساسی در اجازتنامه داشتن یا نداشتن شرکت‌ها نیست، چون معلوم است که بدون اجازت یگان شرکت به ساختمان آغاز نمی‌کند. شکایت اساسی مشتریان در دوشنبه این است که بعضی شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختند. امید بابایی ساکن شهر دوشنبه که در محله گیپرزیم دوشنبه خانه خرید است میگوید:
در همین شهرنامه ما یک خانه در دو سه نفر فروخته شدگی است. تو چهار نفر تو پنج نفر من همه جبر دیده همین نزد شما همشون من خیلی شهرنامه دست چونده هست.
زبونیسا دولت و ساکنین دیگر شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
روزی امید خانه خریدیم که فرزند این ولی نصایب خانه شود. نه که این نمیدونم اینا چی بگم دیگه که دفند یمی ادمو زدیم. اینا چند ساله که ما دویدی سیم نستمون گرفتم دیم نه خونه گرفتم. وقتی که ما خونه را فروختیم و اینجا خونه گرفتیم چه خونه ارزان بود، از ما حیات مونده دیگه تر خونه خریدن هم.
نظام مرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان باور دارد که برای پیشگیری از این گونه بحث ها باید دانش حقوقی مردم بالا برده شود. رئیس کمیته ساختمان 29 ژانویه در نشست خبری گفت:
ما در شرایط بزرگانی قرار داریم، مناسبت بین دو سوبیکت خواجگیداری است، شهروند و پودرچی کارهای ساختمانی. برای خریدن این یا آن انشاءالله بگیم که منزل های استقامتی و یا شهرنامه میتونند و شهرنامه را باید در دایره انما خوی شهروندی با امضا رسانیده در نتاریوس باید بقید گیرند، چون که وقتی که بقید میگیرند بایالکه حکم حقوقی یوریدیکی دور میگیرد.
شکایت ها از فریب خوردن مشتریان از شرکت های ساختمانی بعضی ساکنان را از خرید خانه باز داشته است. موجگل بوچارو و ساکن شهر دوشنبه میگوید:
البته میفهمیم که وایشان شرکت چیو فریب نکنند. بعد هست همین حالت هایی که فقط خانه یا در دو سه کس فروختن، این یک پرابلمه دیگر است. پرابلمه دیگر در اون که кстати بو ایسول نو قیمت کردیم، сожалению. Очень это неприятно. Да, в танке 100 доллар кимат шдас из-за того, что налог ГЮКи барзёт шдас.
بحث و دعوای ساکنان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود. سال گذشته رهبران چند شرکت ساختمانی در دوشنبه با اتهام قلابه و فریب دادن مشتریان دستگیر شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نامدار جنسیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار گیرید.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تهران خواست که سر میز مذاکرات بنشیند و در مورد برنامه هسته‌ای‌اش سازش کند. او هشدار داد که در صورت سرپیچی ایران با حمله روبرو خواهد شد که به مراتب بدتر از عملیات سال گذشته خواهد بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دونالد ترامپ در حال تهدیدی حمله را تکرار میکند که ایران برای سرکوب خونین اعتراضهای ضد حکومتی سخت تنقید میشود. بنا به گزارش های سازمان های حامی حقوق بشر و شاهدان عینی، در این نارامی ها هزاران نفر کشته شدند. ایالات متحده طی روزهای اخیر هواپیماهای جنگی، سیستم‌های دفاعی هوایی و آن چیزی را که ترامپ سپاه بزرگ خوانده است به خاور میانه فرستاد. کارشناسان میگویند این اقدام احتمال عملیات نظامی آمریکا به ضد ایران را بیشتر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روزی 28 ژانویه در شبکه اجتماعی ترس سوشیال نوشت: امیدوارم ایران زود سر میز مذاکرات بیاید و در مورد یک سازش عادلانه بدون سلاح اتمی گفتگو کند که برای همه طرف ها خوب باشد. وقت از دست می رود. او گفت طوری که قبلا به ایران گفته بودم سازش کند و اگر نکردند عملیات چکش نیمه شب صورت می گیرد که باعث خرابی های بزرگ در ایران می شود. او گفت حمله نوبتی به مراتب بدتر خواهد بود. این اشاره ترامپ به حمله های هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در سال گذشته است که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز 27 ژانویه تصدیق کرد که کشتی هواپیمابر USS ابراهام لینکلن در خاور میانه جایگیر شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت که دیپلماتیا توسط تهدید نظامی نمیتواند تأثیر کند. او تاکید کرد که تهران در فضای تهدید مذاکره نخواهد کرد و افزود که در روزهای اخیر با استیو ویتکوف فرستاده آمریکا هیچ تماسی نداشته است. این در حالی است که ترامپ میگوید جانب ایران بارها برای تماس تلاش کرده است. ایران از 28 دکمبر سال 2025 این جانب در کامی آشوب ها بود. اعتراض های آسایشته که با طلب جلوگیری از تورم بسیار زیاد و به قرب شوی پول ملی آغاز شد، زود رنگ سیاسی گرفته به جنبش ضد نظام تبدیل یافتند. سازمان حقوق بشری هرانا که رادیو آزادی منتظم به آمار آن استناد میکند، خبر داد که شماری تصدیق شده کشته شدگان با شمول نیروهای امنیتی به 6221 نفر رسیده است. همچنین بیش از 42 هزار نفر بازداشت شدند. منابع دیگر آمار قربانیان را به چند برابر بیشتر از این تخمین میزنند. رابطه های ایران با غرب پس از خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 در زمان دوره اولی ریاست ترامپ تیره شد. ایران در پاسخ به بمب‌باران تأسیسات هسته‌ایش در فاردو، اصفهان و نتنز در ماه یول سال 2025 همکاری را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. بحران کنونی بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در طول 47 سال موجودیتش دانسته می شود. تحریم ها صنعت کشور را فلج کرده، نارسایی مواد غذایی و نیروی برق مردم را به تنگ آورده است. در یک تحول دیگر وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت سه شهروند ایران را که غیرقانونی وارد آمریکا شدند اخراج کرده است. گفته می شود این افراد اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، نهادی که واشنگتن آن را سازمان تروریستی می نامد. سپاه پاسداران مستقیما به آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران اطاعت می کند.
میدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. نگاهم غصه‌وار در تیرگی با بیماری دلی خود می‌دهم گو
یکی از آخرین حادثه ها ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می‌رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزون مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کنکنها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و از زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روزی 30 نوامبر افراد مسلح در نوحه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در نوحه شمسی دین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکن سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دل سرد سازد که این بنابر خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جوی خریدنم در کرد. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم یکون چیز که من با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می‌دهم. این زن 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروند آمریکا است. 29 سال زندگی عمر نسا خالو و همسرش که پسری عمه‌اش نیز می‌باشد در آمریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده، بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5 نیم خونه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویله و من نه به دخترم به اویلوی فرزند ها گفت که من زنگ گرفتم خونه نمی آیم. سفری من بخرم بردیف بخرم کریموویچ وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میان هم حل کنند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش دوده تموم کردگی امریکا 500 هزار دلار ما دوده تموم کردگی، شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاوارت زیاده از 30,000 دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهرتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خودی او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما اون 12 سال فروخته گیم، من این چند سال میشه 12 سال فروخته، نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادش جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خول و امن سا کنیم که بچه‌اش بیاد به دروی بشینه دم بون خونی بتونه گیدره به هیچ کنه میشه.
چنی خال خاله و دواهای دیگری عمر نیسا خاله و را به اساس میداند، اما عمر نیسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمر نیسا، او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سند هایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستانی همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. با گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است گویا با پرویز اشورف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشورف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشورف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پخش خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشورف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشورف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتا درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این باری اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشینی و وزیر امنیتی طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیم وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماه‌های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیرد. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد.